بسم الله الرحمن الرحيم. حجة أخرى ذكرها أيضا في كتاب حكمة الإشراق بقوله: إذا علمت لا نهاية الحوادث واستهالة النقل إلى الناسوت، فلو كانت النفوس غير حادثة لكانت غير متناهية، فاستدعت جهات غير متناهية في المفارقات وهو محال. یکی دیگه از دلایلی که شیخ اشراق برای اثبات حدوث نفس اقامه کردند اینه که حکما معتقدند که حوادث در عالم طبیعت از نظر عدد غیر متناهی است و هر نوعی افراد نامتناهی داره در این عالم و از جمله نوع انسان افرادش که در این عالم تحقق پیدا می کنند اینها نامتناهی هست، چه از نظر مبدأ و چه از نظر منتها. البته اینجا شارح حکمت الاشراق تکیه را روی منتها قرار داده، ولی ظاهرا خصوصیتی نداره. به هر حال برای هر نوعی افراد نامتناهی در این عالم قائل است، منتها چون این افراد با هم جمع نمیشن اشکالی از نظر برهان تسلسل پیش نمیاد، چون برای جریان برهان تسلسل شرط میکنند اجتماع در وجود را. چون اینا متدرجن به وجود میاند و معدوم میشند، به نظر حکما این اشکالی در برهان تسلسل پیش نمیاد. خب حالا اگر قائل بشیم به این که این افراد انسانی که در این عالم به طور نامتناهی به وجود میاند و هر کدام هم دارای نفسی هستند، این نفوسشون قبل از ابدان موجود باشه، سناچار باید اون نفوس در اون عالم هم غیر متناهی باشه، مگر اینکه کسی قائل بشه به این که در اون عالم متناهی است، منتها هر نفسی مکررن به ابدان متعدد تعلق میگیره و قائل به تناسخ بشه. مثلا قائل بشه به این که 5 میلیارد نفس در عالم عقلی هست، که حالا مثلا تعداد نفوس در عالم 5 میلیارد، این نفوس در از ازل تا به حال به نفوس به ابدان نامتناهی تعلق گرفتن و بعدن هم همینطور همینها هستند که باز تناسخ میشه و به ابدان دیگری تعلق خواهند گرفت. ولی تناسخ هم باطله و شیخ اشراق میفرماد قبلا ابطال کردیم که نفسی که مفارقت کرد از بدن دیگه تعلق به بدن نمیگیره، یعنی تعلق به بدن دیگری نمیگیره. پس راهی نیست جز این که قائل بشن به این که این نفوس قبل از تعلق به ابدان غیر متناهی. وقتی این فرض کردیم اون نفوس غیر متناهی هستند در عالم مفارقات و قبل از تعلق به ابدان، اون وقت برهان تسلسل در اونها جاری میشه، برای اینکه اجتماعی در وجود دارن و لازمش اینه که متناهی بالفعل غیر متناهی بالفعل تحقق پیدا کرده باشه و این محال است. بنابراین نمیشه قائل شد به این که نفوس قبل از ابدان به وجود اومده، بلکه هر بدنی وقتی مستعد میشه نفسی بهش افاضه میشه و در طول زمان نامتناهی ابدان نامتناهی و نفوس نامتناهی به وجود میان. این اشکالی تولید نمی کنه چون اجتماعی در وجود نداره. به این برهان میشه اینجور اشکال کرد که همطور که از ناحیه ختم معتقدند که هیچ وقت عالم تمام نمیشه و همه انسان ها باقی خواهند موند و دائما پس از دیگری نسل های دیگری به وجود خواهند اومد، از ناحیه بعد هم همین را معتقدند، یعنی همین الان هم معتقدند که نفوس انسانی که تا به حال مفارقت از بدن کردند اینها هم نامتناهی هستند، چون در گذشته هم ابتدایی نداشتی و همیشه انسانهایی بودن. پس تا به حال هم نفوسی که به وجود آمدند و مفارقت کردن از بدن این هم غیر متناهی هم. خب حالا اینایی که مفارقت کردن و در عالم مجردات موجود هستند، اونها تعدادشون نامتناهی است یا نیست؟ ناچار باید نامتناهی بالفعل الان جمع شده باشه در عالم نام، در عالم مفارقات. حالا بعدن هم اضافه خواهد شد، اون اشکالی نداره، ولی از گذشتش تا به حال اون چه بوده نامتناهی است طبق عقیده شما. هرچی اینجا جواب میدید نسبت به قبل از خلقت ابدان هم همون رو بگید. این یک جواب نقضی است. جواب حلیش این است که برهان تسلسل اصلا در غیر علل تمام نیست، چه براهین تطبیق و نمیدونم سلمی و سایر براهینی که روی اصول ریاضی هست، اینا هیچ کدومشون در غیر علل تمام نیستن. بنابراین برهانی نداریم برای اینکه اجتماع افراد نامتناهی یا اعداد نامتناهی در زمان واحد محال است. هر دو طرفش احتیاج به اثبات داره، از راه دیگری باید اثبات بشه. صرف اینکه اعداد نامتناهی جمع می شود این موجب استحاله نیست و برهانی بر محال بودنش نداره. ایشون از راه دیگری جواب می دند و اون اینه که ما نگفتیم نفوس قبل از ابدان الان اعتل کسره موجود هستند تا شما ببینید که اینها تعدادشون متناهیست یا نامتناهی. ما میگیم همه اینها با یک وجود واحد عقلانی موجود است و دیگه جایی نداره برای اینکه تناهی و لا تناهی مطرح بشه. اون چه لازمش هست اینه که اون وجود عقلانی اونچنان قوت وجودی داشته باشه که بتونه افراد نفوس نامتناهی رو در این عالم تدریجاً به وجود بیاره و این اشکالی تولید نمی کنه. این لاتناهی از نظر شدت وجودی هست و همه حکما درباره مجردات قائل هستند که تأثیرشون نامتناهی است، یعنی شدت نامتناهی دارند، برعکس جسمانیات که شدتشون متناهی است، یعنی هیچ شیء فاعل جسمانی تأثیر نامتناهی نمیتونه داشته باشه، ولی مجردات تأثیر نامتناهی میتونن داشته باشن و اون عالم عقلی که با وجود واحد موجود هست میتواند نفوسی را که در این عالم به وجود میان به وجود بیاره و پرورش بده و تدبیر بکنه. مثل حجتون اخرى ذکر هایزن فی کتاب حکمت الاشراق به قولهی اذا علمت لا نهایت الحوادث. این اولین مقدمه برهانه که حوادث در این جهان نامتناهی هستند. همینطور که عرض کردم شارع حکمت الاشراق میگه این لا نهایت در مقابل لا بدایه هست، یعنی پایان ندارن. ولی لزومی نداره که این تفسیر خاص را در اینجا منظوری که یعنی نامتناهی هستن. حوادث از نظر حکما در این عالم نامتناهی هستند و هر نوعی دارای بی نهایت افراد هست که تدریجا تحقق بده. و استحالتا نقل الان ناسوت، منظورشون تناسخه که یک نفسی که مفارقت کرد از بدن مجددا دوباره منتقل به یک بدن ناسوتی دیگری نمیشه. شیخ اشراق از این اصطلاحات قلم به سرنبه و اینا زیاد به کار میبره، حتی اصطلاحات رایج در فلسفه را ایشون مقید هست که یک لفظ دیگری جعل بکنه، اینجا اصطلاح دیگری میبره. این دو تا مقدمه، یکی مقدمه این که حوادث نامتناهی هست، یعنی ابدانی که در این عالم تحقق پیدا می کنند از نوع انسان اینا همه نامتناهی هستند. یکی دوم این که تناسخ محال است، نمیشه گفت یه تعداد معینی از نفوس بودند که مکررن به این بدن بعد به بدن دیگه و بعد به بدن سوم تا بی نهایت ابدان تعلق می گیرن، که نفوس قبل از تعلق به ابدان متناهی باشند و بعد از تعلق به ابدان منافاتی نداشته باشه به اینکه ابدان نامتناهی باشه و نفوس متناهی. این مقدمه را تأکید میکنن روش تا اینکه اگر گفتیم نفوس انسانی در این عالم نامتناهی هن، باید بگیم قبلا هم اگر موجود بودن اونجا هم نامتناهی بودن. با توجه به این دو مقدمه که یکی نامتناهی بودن حوادث هست و از جمله ابدان انسان در این حال، یکی هم ابطال تناسخ، با این دو مقدمه لازمش اینه که اگر نفوسی قبلا قدیم قبل از تعلق به ابدان موجود بودن اونها هم باید تعدادشون نامتناهی باشه در اون عالم. فلو کانت نفوس غیر حادثتن، یعنی فرضی که شما میکنید که میگید نفوس حادث نیستن، آیا نفوس علا وصف تناهی موجود هستند قبل از ابدان؟ لازمش تناسخ. چون تناسخ باطله، پس باید بگید علا وصف عدم تناهی موجود هستند، یعنی نفوس نامتناهی قبل از ابدان خلق شدن. چون این لازمه را داره، فستدعت جهات غیر متناهیه فی المفارقات، پس باید در عالم مفارقات معتقد بشید به اینکه امور نامتناهی تحقق پیدا می کند. و چون اونجا دیگه وجودشون جمعی هست، براهین تسلسل جاری میشه. و خب محال چون در عالم مفارقات همه افراد جمع هستن، دیگه مانعی برای جریان با براهین تسلسل نیست، پس با براهین تسلسل اینا ابطال میکنه. اقول قد اشرنا الى ان وجود النفوس في عالم العقل ليس كوجودها في عالم الحس متكسره ذات ترتيب زماني و وضعي او غير ذلك. برای ابطال اینکه جهات متکثر در عالم مفارقات جهات نامتناهی لازم بیاد، هم باید اثبات بکنیم تکثر را و هم لا تناهی را، و هم اینکه علاوه بر این که وجود جمعی دارند، یه نوع ترتیبی هم بینشون باشه. چون برای این تسلسل مخصوصا روی نظر سر متعلین و دیگران متأخرین، غیر از مسئله اجتماعی در وجود، ترتب بین وجودات را هم شرط میکنه. این که شما گفتید محال از جهات کثرت در عالم مفارقات و اشاره کردید به این که برای این تسلسل اونجا جاری هست، این در صورتی هست که وجودشون اولا متکثر باشه، تعدد افرادی داشته باشه، ثانیا دارای ترتیب باشه، حالا یا ترتیب زمانی یا ترتیب وضعی یا هر جور ترتیب دیگری، حتی ترتیب قراردادی که بگیم اول از اینجا شروع میکنیم، 1 2 3 4 مثلا بین اعداد هست. به هر حال یه جور ترتیبی باید بین این اشیا در نظر گرفته بشه. اما در عالم مفارقات ما که میگیم نفوس قبل از ابدان به وجود عقلی موجود بودن، کثرتی نیست، ترتیبی نیست تا اینکه بگید این جهات نامتناهی محال است. والذی یلزم من کون نفوس غیر المتناهیه فی هذا العالم ذات صورت عقلیت یکون بها نحو وجود هل عقلی ان یکون تلک الصوره ذات قوت غیر متناهیه. اون چه لازمه قول ماست؟ قول ما چیه؟ که بگیم نفوس نامتناهی که در این عالم نامتناهی هستند از نظر عدد، اینها یک صورت عقلانی دارن که اون صورت عقلانی نحوه وجود همین متکثرات در اون عالم عقلی است. حاصل نظرشون اینه دیگه. لازمه این حرفی که ما معتقدیم چیه؟ اینه ان یکونه تلک از سوره، اون صورت عقلانی چون علت است برای نفوس متکثر در این عالم، قوت تأثیر و شدت وجودش نامتناهی باشه تا بتونه نفوس نامتناهی را به وجود بیاره. این لازمه شه، این هم محضوری نداره. ان یکونه تلک از سوره ذات قوتن، قوه در اینجا قوه فاعلیست نه قوه انفعالی، دارای یک قوت نامتناهی در تأثیر و فاعلیت باشد، اعنی به حسب شده، یعنی لاتناهی شدی است نه لاتناهی ادی. لاتناهی را به 3 قسمت تقسیم کردن، لاتناهی شدتن و مدتن و ادتن. یه وقت میگیم یه چیزی نامتناهی است، یعنی از نظر عدد نامتناهی است. یه وقت میگیم نامتناهی است، یعنی زمانش نامتناهی است. یه وقت میگیم نامتناهی است، یعنی از نظر شدت و قوت تأثیر نامتناهی است. همه مجردات از نظر شدت وجود نامتناهی هستند، یعنی شدت تأثیر، یعنی فاعلیتشون نامتناهی است، محدودیتی در فاعلیت ندارد و این اشکالی ندارد. و قد سبق الفرق بین اللاتناهی فی الشده و اللاتناهی فی العده او المده. لاتناهی در مدت یه حرفه، در عده که عدد باشه یه حرف دیگری است، در شدت که فاعلیت باشه مسئله سومی است. اونی که ما باید اینجا ملتزم بشیم بهش لاتناهی فی الشده هست، یعنی قدرت تأثیر و قدرت ایجاد نفوس نامتناهی داشته باشید، این اشکالی نداره. و ذلک لیس به محاله، لاتناهیه در شدت مهان نیست، لاتناهیه در عدد اون جایی که اجتماعی در وجود داشته باشند و ترتیبی باشد، بله اونجا مهان است. انما المحال تحقق جهات غیر متناهیه فی المبادی العقلیه به حسب الکثرت و العدد. اگر بخوایم بگیم تعداد نامتناهی هستند و وجودشون جمعی است و تردد دارد، بله این محال لازم میاد. ما که نگفتیم عددشون نامتناهی است، عددشون یک است، یک وجود واحد بیشتر نیست. و حیثیت الامکان، این قید اینجا اضافه میکنند، این بر اساس نظر خاصی است که امکان و وجوب را برمیگردونند به نقص و کمال. میگن موجودات مادی جهات امکانیشون زیاده و جهات موجودات مجرد جهات وجوبیشون زیاده، یعنی به شدت و ضعف وجود برمیگردونن امکان و وجوب را. در موجودات در مجردات چون وجودشون قوی هست و در مراتب عالیه وجود هستن، اونجا جهات امکانی ضعیفی، انتصابشون و ارتباطشون با واجب الوجود به ذات خیلی زیاد است و گاهی اینجور تعبیر میکنند که از سقع ربوبی هستند و اینجور تعبیرات. خلاصه به اون عالم وجوب خیلی نزدیکه، اونجا جهات امکانی ضعیف. برعکس عالم مادیات جهات امکانی قویه، جهات وجوب ضعیفه. یک وجودیست در حال سیلان، ثباتی نداره. و اینجا که جهات نقص و امکان زیاده، عدد هم زیاد میشه. این مال اینه که اجتماعی نداره، تمرکزی نداره وجود، پخش میشه، این کثرت پدید میاد. کثرت هر جا باشه نشانه این است که جهات امکانی زیاده. و در عالم عقلی که کثرت نیست، کثرت ارضی نیست، مال اینه که اونجا جهات وجوبی زیاده. فان جهات الخیر والوجوب، اون جایی که موجودی دارای جهات خیر و وجوبی قویی باشه مثل عالم مجردان، اونجا ممکن است از نظر شدت نامتناهی باشه. و جهات نقص و امکان متناهیتون شدتن، اما در عالمی که جهات نقص و امکان غلبه دارد، یعنی عالم مادیات، اونجا از نظر شدت ضعیفه و لذا هیچ فاعل جسمانی نمیتونه تأثیرات نامتناهی داشته باشه. و کذا، و حتی در عالم مادیات لاتناهی عدی هم در صورتی که اجتماع داشته باشد محال است. عدد نامتناهی هم بالفعل نداریم، بلکه هر مرتبه از اعداد تدریجا به وجود میاد. هیچ وقت ما موجودات عالم را در آن واحد نمیگیم دارای عدد نامتناهی هستند. الا بالقوه، بله لاتناهی بالقوه هست، همون لاتناهی لایقفی است که در اعداد هست و تدریجا افراد عددهای بیشتری به وجود میاد و هیچ وقت هم پایان نداره، ولی این معناش نیست که بالفعل عدد نامتناهی داشته باشه. الا بالقوه فی اوقات و ادوار مختلفه کما یعرفه الحکما ثم العجب من هذا الشیء. میفرماید پس حاصل این شد که ما میگیم نفوس قبل از این عالم یک وجود عقلانی واحدی داشتن که اون علت بوده برای پیدایش این نفوس و این نفوس در این عالم فعل اونو هستن. و تعجبه که شیخ اشراق خودش قائل است به این که هر نوعی در این عالم که داره افراد نامتناهی هست، یک رب و نوعی دارد، یک مثال عقلانی داره که همه کمالات این افراد از اون مثال عقلانی افاضه میشه و شعاعی است هر فردی از وجود اون مرتبه عقلانی. خب ناچار در مورد انسان هم باید چنین چیزی قائل بشه که انسان ها هم یک رب و نوع انسان در عالم عقلانی دارن، یعنی یک عقل کاملی هست که تمام کمالات انسان ها را علی نعت الوحدت و البساطه داره. خب پس این همینه که میگیم ما این نفوس در اونجا موجودن به وجود واحد جمعی. همین حرف شما باید ملتزم بشید به این. چطور شمایی که معتقدید که یک عقل مدبری هست برای هر نوعی از انواع و در مورد انسان هم میباید چنین چیزی باشه، اینا انکار میکنید که نفوس قبلا وجود عقلانی نداشته باشن؟ اما همون وجود عقل، همین وجود همین اشیاء است در نشأه عقلانی. ثم العجب من هذا الشيء قدس سره حیث ذهب الى ان لكل نوع جسمانی نورا مدبرا في عالم المفارقات. هر نوع جسمانی میگه یک نوری در عالم مفارقات دارد، این همون رب و نوع است، مثل افلاطون. و ان للنفوس البشریه نورا مدبرا عقلیا، و از جمله نفوسی که در این عالم تحقق پیدا میکنن اینها هم یک رب و نوعی دارند، یک مثال عقلانی دارند. حالا رب و نوع توی چیزهای در لسان شریعت و اینها تعبیر خوبی نیست، یک ملکی بفرمایید هست که موکل است به تدبیر امور اینها از باب و المدبرات امرن. توی الفاظ و اینها خیلی مناقشه نفرمایید. اگه ثابت بشه که آیه ای داشتیم، روایتی داشتیم که هر نوعی از موجودات خدای متعالی ملکی آفریده که او موکل هست به تدبیر او، اشکالی که نداره. اینها هم چیزای قائلن که برای هر موجودی یک نور عقلانی هست که این واجد همه کمالات افراد جسمانی است و به وسیله این اون افراد به وجود میان و اداره و تدبیر میشه. و ذهب الى ان النفوس انوار ضعیفتون بالقیاس الى نور المفارق. از مطالب عجیبی که شیخ اشراق داره اینه که نه تنها نور الانوار و انوار قاهره و انوار اسفهبودیه را به اصطلاح اینها را میگه حقیقت واحده زو مراتب هستن، یعنی یک سنخ وجود هست مراتبش فرق میکن، بلکه حتی نور حسی هم میگه این مرتبه ضعیفیست از اونها. همین نور حسی که در این عالم جسمانی هست این هم میگه این مرتبه ضعیفیست از نور که در عالم انوار هست. اینه که به نور در این عالم ماده خیلی اهمیت میدن و اقسام مختلف، طوایف مختلف عرفای غیر اسلامی توجهی که به کواکب و انوار کواکب و اینا دارن اینا بی جهت نیست. به هر حال همچو گرایشی هست که این نوری هم که در این عالم هست نورای حسی هم یه مرتبه هست از اونها. حالا بگذاریم از این جهتش که خیلی مخدوش است و قابل توجه نیست، ولی به طور کلی نفوس را که معتقده که نفوس یه مرتبه شعاعی هستند از نور انوار قاهره، کما اینکه انوار قاهره هم شعاعی است از نور الانوار. خب وقتی اینو قائل هست، خب چه معنی داره که بگه که اون نوری که این اشعه نفوس ازش میتابه اون واجد کمالات همه اینها هست و این همون اینها همون نورند که تنزل یافته اند. و ذهب الى ان النفوس انوار ضعیفتون بالقیاس الى نور المفارق و انها بالنسبت الی کالاشعه بالقیاس الى نور الشمس. انوار مدبره و اسفه بودیه اینها نسبت به نور انوار قاهره که اقول باشن مثل شعاع هستن نسبت به خورشید. و ان النور كله من سنخ واحد، مثل که ما میگیم وجود سنخ واحد دو مراتب هست، ایشون میگه نور سنخ واحد است و دارای مراتب. و سنخ واحد و نوع واحد بسیطون لاختلاف فی افرادی الا بالکمال و نقص. اینجور نیست که دوتا نور را وقتی با هم مقایسه بکنیم لازمش این باشه که نور اقوا مرکب باشد از نور ضعیف و یه نور دیگری، نه، هر نوری در هر مرتبه باشد بسیطه، اختلافشون به شدت و ضعف و کمال و نقص است. معناش این نیست که مرکب هست اون نور شدیدتر از نور ضعیف به اضافه یه چیز دیگری. اینا را خودشون معتقده. خب روی همین مبانی فاذا کانت نسبت النفوس الى مبدأها العقلی هذه النسبه، شما که برای نفوس هم یه مبدع عقلی قائل هستید و معتقدید که هر نفسی نسبت به اون مبدع عقلی حکم شعاع را نسبت به خورشید داره، فلزم ان یکون وجود ذالک المبدع العقلی هو تمام وجود وجودات هذه نفوس. پس این وجودها که وجودهای ضعیفی و ناقصی هستند اگر تام بشند، همون تام اون وجود، وجود تام میز، اینا وجودهای ناقصی هستند، شعاع نسبت به خورشید این حال را داره، اون یک نور تام نیست، اینا یک نورهای ناقصی هستن. تام تمام النقص است، این نقص ها هستند که اگه تام بشن اون هست. پس چه معنی داره که بگیم اینها این نفوذ در عالم تمام که عالم مفارقات هست اونجا با وجود واحد موجودن، همون وجود مبدعشونه. خب تمام وجودات حاضر نفوذ و نوره کمال حاضر الانوار، همین نورها هستن که به مرتبه کامل که برسن، اگه برسن اون میشن، منتها این بودن و حاضیتشون به این نقصشونه، اینه که این از اون متمایز است. خب تا اینجا براهین شیخ اشراق را ذکر کردند و مناقشه کردند درش و ملاحظه فرمودید که همه جا تکیه ایشون اینه که میگن ما وجودی که برای نفوس قبل از ابدان اثبات میکنیم یک وجود عقلانی واحد بسیط است، یعنی وجود علتش. و علی ظاهر شیخ اشراق هم بیچاره از این چیز ابایی نداره که کمالات مخلوقات در این عالم در مبادی و در ذات واجب تبارک و تعالی علی نحوه اتم و علی موجود باشه. هیچ کس از حکما این انکار نمیکنه. علی ظاهر یک نزاع لفظی است که اونی را که ایشون میخواند اثبات بکنند چیزی نیست که او داره نفی میکنه. اونی را که او نفی میکنه نفوس به عنوان نفس بودن قبل از مرتبه است، نه اینکه به وجود عقلانی در مرتبه علت داشته باشد. حالا این نکته های ظریفی بعد از میکنم. حاصل حاصل بحث، حالا بعد از این کتاب حال دلایل خودشون آوردن و حرفای شیخ اشراق رو بررسی کردند و اینا، حالا نتیجه چی؟ ما چی میگیم درباره نفوس؟ حاصل حاصل بحث انه وجود النفوس مجردتا عن تعلقات الابدان في عالم المفارقات عبارت عن اتحادها مع جوهرها العقلي الفعال. فعالی اینجا نوشته نسبتی به آقای فعالی داشته، نمیدونم ظاهرا هیچ مناسبتی نداره، فعال باید باشه. این نفوسی که ما در این عالم موجود هستند الان تل کسره، ما معتقدیم که قبلا در یک عالم بالاتری که البته قبلیتش قبلیت زمانی نیست، در یک عالم بالاتری اینها با یک وجود عقلانی موجود هستند. یعنی چی؟ یعنی در عالم اتحاد دارند با عقل فعالشون. عقل فعالشون یعنی عقلی که حفاظت کننده اینهاست. بعد وقتی ابدان در این عالم استعداد پیدا می کنند برای افاضه نفسی، از اون عقل فعال شعاعی می تابد به این یکی، میشه نفس حاضر بدن. شعاع دیگری می تابد به اون، میشه نفس ذالک البدن. این کلمه اتحاد را داشته باشید که تکیهشون روی اینه که نفوس در عالم عقلی موجودن منتها متحدن بالعقل فعال و از این جهت وجودشون اونجا واحد است نه کسی. کما ان وجودها فی عالم الاجسام، این که میگیم در عالم عقلی موجودن معناش اینه که اتحاد داریم به عقل فعال و علانعت الوحده در عالم وجود، معنای این که در این عالم وجود پیدا میکنن معناش این است که عبارتون ان تکسرها و تعددها افرادن او ابعازن. همطور که عرض کردم معناش اینه که ابدان در این عالم مستعد میشن و هر کدام شعاعی از اون تابیده میشه و وحدت عددی خاصی از اینجا پدید میاد، میشه یک عدد خاص، اونم یک عدد خاص، اونم یک عدد خاص، به این ترتیب کثرت پدید میاد. غیر از این کثرت عددی یه جور دیگه کثرت هم نفوذ داره. حتی یه نفسی که متعلق به یک بدن هست باز هم یک ابعازی دارد، نه ابعاز اونچنان که در امتدادات جسمانی هست، بلکه به تبع بدن یک شؤون مختلفی برای نفس پدید میاد که پخش میشه اینا در بدن. مثلا وقتی میگیم روح به قلب تعلق میگیره، به مغز تعلق میگیره، به واسطه این تعلقات خاصی که به اندامهای مختلف و اعضای مختلف پیدا میکنه یه نوع اجزایی برای اون فرض میشه، نه اجزایی که واقعا جزء جسمانی داشته باشه، قابل اشاره حسیه باشه، وضع داشته باشه. اما به هر حال این تعلق که میگیره به این یک نوع تبعیض و تجزیه‌ای برای روح پدید میاره. حتی ان جزء النفس المتعلق به عضو القلب غیر جزء المتعلق به عضو دماغ، و غیر ذالک من الاعضاء، کما ان جزء اهل فکری غیر جزء اهل شهری، جزء اهل شهری غیر جزء اهل غضبی. ولی باید بدونید این که میگیم جزء اون و جزء اون، بعض اون و بعض اون داره، معنیش این نیست که ابعاد جسمانی است قابل اشاره حسی است که این طرف نفس هست، این طرف راستشه، اون طرف چپشه، قوه شهویه مثلا بالاست یا پایینه. این اجزا چیزای حسی نداره، از قبیل اندام های بدن نیست. الا ان حاضر تجزیه به نحو آخر غیر تلک تجزیه، ولی نفس انها من تشریح و تفصیل یعرفها الکاملون. بله، این تشریحی که ما به نسبت به نفس میدیم غیر از تشریحی است که برای بدن علمای تشریح انجام میدند و اندام ها را از هم تجزیه میکنند. و هیه غیر تشریح البدن و الاعضای لذی بینه الاطباء و المشرحون. این هم یه وجود در عالم جسمانی داره، یه وجود هم در عالم مثال داره، اون هم متناسبی با خود اون عالم یک نه تجزیه و اصلا تشریحی برای نفس متناسب با اون عالم پیش میاد، چون عالم مثال دیگه این اختلافات مادی را به این صورت ها و این تحولات مادی را نداره، ولی به هر حال آثاری از ماده درش هست. یعنی بعد انسان در عالم مثال چشم و گوش داره، دست و پا داره، اینجور نیست که یک موجود واحد بسیط باشه مثل خود روح. هاکذا وجود آفی عالم البرزخ المتوسط بین العالمین، دو عالم عقلی و حسی، اون هم له تشریح و تفصیل به نحو آخر متناسب با اونجا. و وجودها هناک عبارتون ان وجود جوهر مثالی ادراکی مجرد ان الاجسام الحسیه دون الخیالیه. اونجا تجرد از اجسام حسی داره اما تجرد از اجسام خیالی نداره. یک نفع چیزیست که میشه بگیم جسم مثالی یا بگیم مجرد مثالی، چون یک جهتش تجردیست، یک جنبهش جسمانیست، بین بین است. الا ان ذالک الوجود ایزن عین الحیات و الادراک. وجود مثالی هم خودش ادراک داره، مثل وجود حسی و مادی نیست که فاقد ادراک باشه. در عالم حس هم، در عالم مثال هم وجود مثالی انسان دارای ادراک هست، منتها ادراک در حد ادراکات جزئی و خیالی. فقد علمت ان الخیال عندنا جوهر مجرد عن الدماغ و سایر الاجسام طبیعیه. ما برای نفس هم یک مرتبه مثالی و خیالی قائلیم. این خیال که اینجا میگیم یعنی مرتبه مثالی نفس. و هی حیوان تام متشخص سائح سائر فی دار الحیوان. سائح از سیاحت، در عالم حیات این سیاحت و سیر دارد. و نشأت الجنان، پس حاصل این شد که نفوس سه عالم دارن، سه نشأه دارن، یک نشأه جسمانی دارن، یک نشأه مثالی دارن، یک نشأه عقلانی. در عالم ماده شون هم تعدد هست و هم تحولات. در عالم خیال تعدد هست و ادراک خیالی، در عالم عقلانی تعدد هم نیست بلکه یک وجود واحد عقلی محض است. این نظر ما درباره، یعنی نظر صاحب کتاب درباره مراتب وجود نفس. بله انشاءالله آقا، برای اینکه فرصت کافی داشته باشیم در عالم مثال با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم. ما هم خبر نداریم، سایی میفرمایند ما هم تا حدی که از کنم براهین برسونه میپذیریم، اونجایش هم که براهین نپذیری نرسونه نظر رو فی بقعت الامکان، یا باید برهان تام عقلی قانع کننده ای باشه بر مطلب یا تعبدی باشه، مگر اینکه آدم خودش مشاهده بکنه، اون وقت مسائل براش تا حدی حل میشه. مطالبی که تا به حال ایشون درباره این نظریه خودشون بیان فرمودن که نفوس قبل از وجودشون یک وجود عقلانی بسیط دارن، یکی راجب اصل این مطلب است که یک عالم عقلی باشد که واجد کمالات مادون و عوالم مادون باشد، این ظاهرا مسئله تشکیک و مراتب وجود اینا اثبات میکنه و خیلی احتیاج به بحث نداره. اگر ما قائل شدیم به این که بین واجب تبارک و تعالی تا عالم ماده موجوداتی هستند که یک نفع جنبه فاعلیت و افاضه وجود نسبت به مادونشون دارن، البته همه اینها فاعل به اذن الله هستند و تأثیرشون تأثیر به اذن الله هست، یعنی همون قدرتی که خدا بهشون میده اعمال میکنند، از خودشون هیچ چیزی ندارن. برحال اگر اینو پذیرفتیم این مشکلی در اینجا پیش نمیاره که ما یک عالم عقلی، حالا یکی باشه، دو تا باشه، ده تا باشه، هزار تا باشه، یا بیم، حالا بی نهایتش رو اشکال میکنند، ولی خب هزاران عقل طولی فرض بکنیم اشکالی تولید نمیکنه که هر کدام معلول یا عقل بالاتری باشند و بالاخره اون آخری علت باشه برای عالم جسمانی ها. کما اینکه اگر عقول ارضی را در آخرین مرتبه عقول پذیرفتیم، یعنی مثله افلاطونی، این هم لازمش این است که برای هر نوعی از موجودات یک عقلی باشه که واجد کمالات همان نوع باشه. اون عقول طولی هر کدامشون واجد کمالات همه عالم جسمانی هستن. اگر عقول ارضی را پذیرفتیم معناش این است که یک عقولی ثابت میشه که هر یک از اینها واجد کمالات یک نوع هست. یکی واجد کمالات انسانه، یکی حماره، یکی بقره، یکی غنمه، یکی اجسام دیگه هست، هر کدوم اینا که گاهی هم یک تقریباتی میکنند، استفاده از بعضی از روایات میکنند که مثلا در عرش مثلا روایتی داره که چند نوع پرنده وجود داره، وقتی خروسی در عرش هست که وقتی اون میخونه همه خروس ها میخونن، اینجور چیزها توی روایات هست. حالا نمیدونم روایتش معتبر هست یا نه، من بررسی نکردم، ولی اینجور چیزها یافت میشه در روایات. اینها رو میشه مؤیداتی قرار داد برای اینکه کمابیش این نظریه ها قابل اعتناع است. اینجور نیست که یه حرفای خیلی پوچ شاخداری باشه. منظور اینه که اگر عالم عقلی را ما فوق عالم جسمانی پذیرفتیم، این مشکلی پیش نمیاد که واجد همه کمالات نفوس باشه و همه اینها کمالاتشون از اینجا دریافت کنن، شعاعی باشن از وجود اون خورشید، مسئله پیش نمیاد. کلام در اینه که آیا میشه این رو بگیم وجود نفوس هست؟ این نفوس چند تا وجود دارن؟ یه وجود در عالم طبیعت دارن، یکی در عالم مثال دارن، یه وجودی هم این نفوس در اون عالم دارن، اونجا علانت الوحده موجوده. یعنی همون وجود عقلی وجود این نفوس هست به صورت کامل داری، به طوری که صحیح هست بگیم این نفوس در عالم عقلی وجود دارن. البته لا که دخول معلول در علت قابلی، بلکه در علت فاعلی. این لازمش یک نوع اتحاد و هویتی است که ما بین عالم عقلی و این نفوسی که متعلق به این ابدان هستند بتونیم یه اتحادی قائل بشیم، که ایشون به این کلمه اتحاد تکیه داشتن، متحدند بالعقل الفعال. نظیرش را در قوس سعودی بسیاری از عرفا و ایشون از حکما قائل هستن که میگن نفوس در قوس سعودی، اونهایی که استعداد کمال داشته باشن، اینها در سیر تکاملیشون اتحاد پیدا میکنن باز با عقل فعال و با یک وجود واحد عقلانی در عالم عقلی به وجود موجود میشه. اونم اتحاد دارن با عقل فعال. این یه مطلبه که این وحدت و اتحادی که اینجا اثبات میشه بین اون مرتبه عالیه‌ای که عقل است با مراتب ضعیفه، این روی چه معیاریه؟ معناش چیه؟ یکی این باید توضیح داده بشه. یکم دو تا نکته‌ای که در ضمن بحث‌هاشون ایشون روش تکیه می‌کردن برای تقریب به ذهن، که می‌فرمودن که مثلا ما می‌بینیم افراد انسان در خارج علانات کسره موجودن، همین ها هستن که در عالم عقلی علانات الوحده موجودن. ماهیت عقلی انسان این یک شیء از یه واحده و این به وحدتیه قابل انطباق هست بر افراد کسی. پس ماهیت در چند نشأه وجود پیدا میکنه، در نشأه مادی علانات الکسره و در نشأه عقلی علامت الوحده. اینو تقریب می آوردن برای اینکه ما بتونیم بپذیریم که شیء واحد در نشاعات مختلف احکام مختلف داشته باشه، یه جا علامت الوحده باشه، یه جا علامت الکسره باشه. این هم رو باید بررسی کنیم که این تا چه اندازه میتونه مطلب رو برای ما روشن بکنه. این عرض بکنم که شیخ اشراق به خصوص تأکید داره که نفوس هیچگاه اتحاد به عالم عقلی پیدا نخواهند کرد، مخصوصا روی این کلمه اتحاد تکیه میکنه. اون چه او معتقد است یک نوع اتصال و قرب است، نه اتحاد. مخصوصا یک پاراگرافی داره میگه لا تظنن، این که نفوس وقتی از این عالم مفارقت میکنند با وجود واحد موجود میشن، همه میشن یکی و اتحاد با عقل پیدا میکنند. اینو مخصوصا تأکید میکنه که همین چیزی نیست و برهان میاره برای اینکه چنین اتحادی محاله. ولی خب بسیاری از عرفا یه همچو چیزی معتقدند، ظاهر کلامیشون هم لااقل این اندازه رو افاده میکنه. اما در قوس نزولی که وقتی نفوس یا سایر موجودات که در این عالم طبیعت به وجود میان اینها معلول عقل بالایی هستند و مرتبه نازله از وجود مبادی هستند، خب این را گفتیم قابل قبول روی تشکیکی در وجود، اشکالی نده. اما یا هویت هم بین اینها هست؟ یعنی وقتی جسمی در این عالم به وجود میاد، سنگی، درختی، حیوانی و انسانی، این درسته که معلول اون مبادی متوسط هست، کما اینکه معلول مخلوق خداست، اما اتحادم بینش هست به اینکه بگیم این اوست. و بالاخره وقتی اگر این رو پذیرفتیم، این اتحاد را در مبدأ المبادی هم باید بپذیریم، در اونجا هم باید بگیم، همون که اشاره هم داشتن که یک وجود الهی اسمایی هم در عالم لاهوت دارند. یعنی اتحادی هم باید بگیم این در وجود خدا هم موجود است. این اتحاد معناش چیه؟ یک لفظی است کشدار، لغزنده. اینجور الفاظ رو باید خوب دقت کرد که ما به چه معنایی به کار میبریم. عرفای مشی دارند، حالا لااقل بعضیشون، که خب اون روی یک مبانی خاصی است و اصطلاحات خاصی و اونا رو ما اینجا ما مطرح نمی کنیم، با سبک بحثای ما اصلا با هم نمی خونیم. اون اصلا کسلت حقیقی در وجود قائل نیست. حالا به چه معنا هست، حرفشون درسته یا درست نیست، اون جای دیگری باید بحث بشه. جای بحثش در فلسفه و روی مبنایی که ما قائل به کسلت در وجود هستیم و کسرت موجودات حقیقی میدونیم، اینا با هم تطبیق نمی کنیم. کار به حرفای اونا نداریم. ما اینکه قائلیم به اینکه موجودات کثیرند و این کسرت حقیقی است، نه کسرت مجازی است اونجوری که عرفا میگن. واقعا خالقی داریم و مخلوقی، واقعا عقلی داریم و یک موجودی که از عقل پدید میاد در مرتبه نازل تر، حالا نفس باشه، جسم باشه و سایر موجوداتی باشن که در این عالم هست. به این معنا که اون عقل واجد کمالات مادونش هست، این گفتیم هیچ شکی نیست، فاعل که مفیض وجود هست باید واجد کمالات معلولش باشه تا حفاظه کنه. و بالاخره خدای متعال واجد همه کمالات هست، هیچ کمالی نیست که اون نداشته باشه. اگر اتحاد به این معنا گرفته بشه که یعنی کمالات این مخلوقات در علت موجود است، خب هیچ مشکلی باز ایجاد نمی کنه. این که میگیم این با او اتحاد دارد، این یعنی کمالات اون، کمالات این مخلوق در فاعلش تا برسد به خالق و مبدأ اول موجوده. اون یک وجود قاهری دارن مثل خورشیدی است که اینا شعاهایی است از اوست، اینا جلوه هایی هستن از او. خب این اشکالی نداره، اما این همیشگی و ثابته، یعنی هر موجودی همیشه کمالاتش در علتش هست. و احساس به نفس و عقل هم نداره. همه موجودات عالم طبیعت کمالاتشون در عقل فعال و عقول طولیه تا برسد به ذات مقدس حق تبارک و تعالی هستین همیشه هستین. اینجور نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، در اثر اتصال حاصل بشود، اتحاد پیدا بکنن. وقتی اتصال نباشه این اتحاد برقرار نشید. یه رابطه تکوینی است که اون علت واجد کمالات این معلول هست از اول پیدایشش تا آخر. اگر به معنای این باشه که هر معلولی عین التعلق و ربط بالعله هست، این هم رو به اسمش بذاریم اتحاد، چون این مستقلن از اون علت نمیتونه وجود داشته باشه. مثل صور ذهنیهی که در نفس شما موجودن، هیچ وقت این صورت ذهنی رو از نفس نمیتونید بکنید. نفس شما صورتی را ایجاد میکنه، اون مخلوق ذهن شماست، اما این صورت رو نمیشه از نفس کند بگیم جدا، این نفس یکی، این هم یکی شد دوتا. نه، این اصلا از شعون نفسه، توفیلی نفسه. اگه بخواد موجود باشه باید قائم به نفس باشه. اسم این رابطه هم رو بذاریم اتحاد، بگیم صورت ذهنی با نفس اتحاد دارد، چون معلول است. معلول این تعلق و ربط بالعله هست، این اتحاد. این اتحاد هم بین هر علت و معلولی وجود داره. هر جا علت حقیقی مفیز وجودی باشه، معلولش این تعلق و ربطه. خواه نفس شیطانی باشه، خواه نفس رحمانی باشه، خواه صدام باشه، خواه سلمان باشه، همه اینا اینجور اتحاد رو با علت دارن، یعنی این ربط به علت است. گاهی هست و گاهی نیست. اتصال حالا واقع شده یا نشده، بعدن اتصال واقع میشه به عالم عقلانی، این که فرقی نمی کنه. اتحاد به این معنا یعنی عین تعلق بودن معلول نسبت به علت، این عین وجودشه، هیچ تغییری هم نمی کنه. پس این چیزی نیست که در اثر این که نفس وقتی مفارقت از بدن پیدا کرد اون وقت اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. حالا هم اتحاد داره با عقل فعال و همه چیز اتحاد داره با اون، یعنی همه چیز در عالم ماده هستن، چون عین و تعلق هستن نسبت به عقل فعال، خب همیشه این اتحاد رو داره. پس اون اتحادی که هست و بعد انفصال حاصل میشه یا نیست و بعد حاصل میشه، این چجور اتحادی است؟ نفس در این عالم موجوده منفصلن عن العقل فعال، اتحاد ندارد، بعد اتحاد پیدا میکنند به عقل فعال. وقتی اتحاد ندارد متصفه به کسرته، وقتی اتحاد به عقل فعال پیدا میکنه متصف میشه به وحدت، یک وجود واحد خواهد داشت. آیا این معقوله؟ و اگه معقوله دلیلی برای این مطلب داریم؟ عرض کردم شیخ اشراق اینو محال میدونه و ما هم لااقل دلیلی برای این مطلب پیدا نکردیم، و شاید شواهدی هم بشه پیدا کرد که اون ترتیبی که عرفا تصور میکنن اونها با اصول فلسفی وفق نمیده. حالا درست هست یا نه العهدت علیهم. اینکه نفس بعد از اینکه مفارقت پیدا میکنه، این در عوالم این تدریجاً هی تکامل پیدا میکنه و تا متحد میشه با عقل فعال، و البته عرفا میگن بعد متحد میشه با ذات مقدس حق تعالی، و لا یبقى فی الوجود الا هو لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، خودش جواب میده دیگه، کسی باقی نخواهد. این با اصول فلسفی قابل تبیین نیست که یک موجودی اگه عین التعلق است، حالا هم عین التعلقه. اگه اتحاد به معنای این است که یعنی عین التعلق بالله است، این چیزی نیست که بعداً پیدا بشه. هر معلولی که وقتی وجودش ضعیف‌تر باشه تعلقی تر هست، البته ضعف و شدت نداره، تعلق عین التعلق، اختصاص به یک زمانی نداره که این باید قرب به عالم عقلی پیدا کنه تا با او اتحاد پیدا کنه. این اتحاد همیشه هست اگه به معنای تعلق. اگر منظور اینه که واقعا این میشه او، اولا در این مسیر تکاملی و تحولاتی باید پیدا بکنه تا کامل تر بشه. تحولات امکان استعدادی میخواد، زمان میخواد، ماده میشه میخواد. چطور شما میگید نفسی که از بدن جدا شده روی اصول فلسفی اینا اثبات میکنید که این کم کم تکامل پیدا میکنه تا میشه عقل اول؟ حالا اسم خدا رو دیگه ایشون نمیارن اینجا، ولی خب نتیجهش همونه، بعد میشه خدا. این تکامل پیدا میکنه کم کم میشه او. با این تکامل پیدا کردن در زمان تدریجا باید پیدا بشه. در مجردات زمان نیست، امکان استعدادی نیست. به چه معناست؟ میگن یه جور دیگه ایست که لا یعرفو الا راسخون فی العلم. این غیر از این حرکت در طبیعتیست که شما میشه. خب دیگه اینجا باید سکوت کرد. وقتی به یه کسی میگن یه چیزیست که تو شعورشو نداری، خب با چی بگیم دیگه؟ جب بحثی نده. فقط حرف ما اینه که این دیگه بحث فلسفی نشد. اگه شما حواله میدید به این که هر وقت راسخینه در علم شدید و شهود پیدا کردید اونجا خواهید فهمید، خب دیگه بحث فلسفی نشد، دیگه بحث قطع. روی اصول فلسفی چنین چیزی نمیشه اثبات کرد و حق با شیخ اشراق است که نفس هیچ وقت متحد با عقل فعال نمیشه. از اون طرف هم هیچ وقت متحد نبوده. اون وقتی که نبوده، خلق نشده بوده، خب چیزی نبوده تا متحد باشد باشه دیگه، خب وجود عقل بوده. اون وقتی هم که پدید آمده که دیگه اتحادی نیست، این انفصاله. مگر اتحاد به معنی تعلق المعلول بالعله بگیرید، اونم همیشه ثابته، وقتون دونه وقته نداره، بستگی به تکامل و عدم تکامل نداره. هر معلولی به هر اندازه‌ای که وجود داره اینو تعلق به علل است. و اما این تقریبی که ذکر کردن که انسان در طبیعت علانت الکسره موجوده و در عقل علانت الوحده و گفتن اگه اینو نمیتونید بپذیرید پس باید علم را انکار کنی، اشاره به این بود که فلاسفه که قائلن به این که علم به حقیقت اشیا تعلق میگیره، میگن عقل ما وقتی انسان را درک کرد واقعا ماهیت الانسان را یافته است. پس ماهیت الانسان در خارج موجود است به وجود مادی و در عقل موجود است به وجود عقلانی. این حرف یک ظاهری داره که به همین صورت ها مطرح میشه و گفته میشه که ماهیت موجود است در خارج به وجود خارجی، موجود است در ذهن به وجود ذهنی و این همون ماهیت است. اما وقتی موشه کافی بشه یه خورده باید باز بشه که این یعنی چی که میگیم این همان است. این هویت، اتحاد، وحدت بین وجود خارجی و وجود ذهنی این یعنی چی؟ نظرتون هست که در باب وجود ذهنی اشکالاتی مطرح شده که وقتی ما چیزی در ذهنمون، صورتی در ذهنمون به وجود میاد، این صورت یک عرضیست، یک کیف نفسانیست، متعلقش در خارج جوهر است و این حکایت میگن از جوهر. پس چگونه ممکن است که این کیف نفسانی اتحاد ماهوی داشته باشه با جوهر؟ یه ماهیت باشد، یه جا وجودش وجود جوهر جسمانیست، یه جا وجودش کیف نفسانی مجرده. اونجا جوهر جسمانی، اینجا کیف مجرد. این چطور میشه؟ در رد این اشکال بحث های زیادی بود و هر یک از حکما مثل سیصدالدین دشتکی مو عرض کنم که محقق دوانی، دیگران جواب هایی داده بودند و بالاخره جوابی که مرحوم ملا صدرا دادند و متأخرین هم همه پذیرفتند اینه که انسان که در ذهن ما موجود است بالحمل شایع جوهر نیست، بلکه بالحمل اولی جوهر است. بالحمل شایع عرض است، کیف نفسانی است. الان این صورتی که در نفس من موجوده کیف نفسانی است، امری است قائم به نفس من، نفس موضوع است، اینم حال درش هست، این میشه عرض، کیف نفسانی است. بالحمل اولی میگین جوهر است، یعنی مفهومن ما چه مفهومی را ما درک کردیم؟ اون مفهوم انسانی که جوهر است دیگه، پس مفهوم جوهر را ما درک کردیم. پس این که میگیم ماهیت در خارج موجود است به وجود جوهری، در ذهن موجود است به وجود ذهنی و همان ماهیت است، این همانی برمیگرده به همین که این مفهوم آن است، چیز دیگری اثبات نمیشه. ولی به لحاظ وجود اون یک وجود مجردی است، این وجود مادی است، این چه این همانی داره؟ اون کیفی است قائم به نفس، این جوهری است بدون احتیاج به ما، به موضوع. وحدتی بین اینها نیست، اتحادی نیست بینشون، نه وحدتی نه اتحادی.
این که میگیم یه ماهیت در اینجا موجود است به وجود این، در اونجا موجود به وجود این، معنیش برمیگرده به همین که این مفهوم را وقتی من در ذهن تصور کردم مفهوم هاذا شیء است، یعنی حاکی حساسیش وجودش که غیر از وجود اوست. اگر این وجود را بخوام خود این وجود را بگیم چه وجودی است، ماهیتش را مشخص کنیم، باید بگیم چی؟ البته نگید که وجود ماهیت نداره، این موجود، این وجودی که در ذهن من هست حدش چیه، به چه عنوان باید معرفیش کنم؟ باید بگم کیف و نفسانی. اون وجودی که زید در خارج داره، اون جوهر، اون جسمانی، چه وحدتی است بین اینا؟ فقط به همین معناست که علم عبارت هست از حصول یک کیفیت نفسانی که این کیفیت نفسانی مفهوم اون شیء خارجی است. به لحاظ مفهومی که نگاه کنیم که به یک معنای یک حیثیت اعتباری است، این نشان دهنده اوست. اینا که درک میکنم علم به او پیدا کردم، علم به او هم پیدا کردم، اما معناش غیر از این نیست، یعنی مفهومی از اون گرفته. پس این همه حرف ها و داد و فریاد ها است که ماهیت موجود است در خارج به وجود خارجی، موجود است در ذهن به وجود ذهنی، این همون ماهیت است در نشاعات مختلف وجودهای مختلف دارد. این حرف ها اولا وحدت، وحدت مفهومی ملحوظی به حمله اولی، اونی که ملاک این است که این چه ماهیتی است، اون به حمله شایعه. اونی که مشخص میکنه این موجود چه ماهیتی دارد، باید به حمله شایع اون ماهیت برش هم بشه، نه به حمله اولی. و از این بحث های مفصلی که در باب وجود ذهنی شده، آخر میشه به اینجا که باب وجود ذهنی ماهیتش غیر از وجود خارجی است. وحدت ماهوی دارد فقط به همین معناست که اون مفهومی است از این. خب حالا با این توجه به این مطلب که ماهیت در نشاعات مختلف با وجودهای مختلف موجود میشه، چی میشه اثبات کرد؟ هر جا پای مفهومی در کاره، خب بفرمایید بله، یک وجودی میتونه حاکی باشه از یک وجود دیگری، به لحاظ حاکی بودنش که این حکایت از او میکنه، نظر استقلالی میشه به این دیگه، نظر استقلالی نمیشه و نظر عالی میکنیم به این وجود حاکی. به نظر عالی داریم او را میبینیم، اونچنان که در آینه صورت خودمان را میبینیم. این اثباتی نمیکنه که یک موجود با هویت واحد که بعضی جاها تعبیر کردن، یا با ماهیت واحد در نشأه های مختلف وجودهای مختلف داریم. با استناد به مسئله علم و وجود ذهنی چنین چیزی اثبات نمیشه. این در صورتی اثبات میشد که در هر یک از این نشأات ماهیت بالحمل شایع برش هم بشه، و دیدیم که بر وجود مار موجود فزن ماهیت بالحمل شایع هم نمیشد، بالحمل اولی بود. اون وقتی یک ماهیت در نشاعات مختلف میشه بگن وجودهای مختلف دارد، که بر هر یک از این نشعه ها اون ماهیت بالحمل شایع هم بشه. و در مسئله وجود ذهنی چنین چیزی نبود، موجود ذهنی بالحمل شایع هم نمیشد برای جوهر. پس احکام این ماهیت نبود، اونجا ماهیتش کیف نفسانی بود و این ربطی به ماهیت جوهر نداره. این ماهیتی نیست که در چند نشأه چند وجود دارد. حالا منشأ این اشتباه و خلط چیه؟ البته ما تعبیر اشتباه و خلط میکنیم خیلی جسورانه است، باید بگیم منشأ جهل ما که نمیفهمیم که مثل سر متعلین چی میخواد بفرماید. منشأش اینه که ایشون درک ماهیت و مفهوم را برمیگردونه به شهود عقلی. میگه ما ماهیت کلی عقلی درک میکنیم، معناش این است که موجود مجرد عقلانی را باش اتحاد پیدا کردیم، اتصال پیدا کردیم، مشاهده کردیم او رو. و این واقعا ما بودیم و نبودیم، این موجود عقلانی در عالم عقول بود، ما اینیم که به اون اشراف پیدا میکنیم، او را میبینیمش، ما خیال میکنیم مفهوم انسان را درک کردیم. درک مفهوم انسان، البته اون کسایی که درک کلی داشته باشند، شما ها رو که متهم میفرماید که شما درک کلی ندارید، این که خیال میکنید فرد منتشری هست، درک کلی نیست. اونایی که درک کلی دارن هم اونایی هستن که به شهود عقول میرسن و اون صورت عقلانی در نفسشون اتحاد پیدا میکنه با نفسشون. ایشون به گمان ما، اگر بدگمانی هم هست، به گمان ما ایشون مباحث مفهومی را با مباحث وجود خلط کردن. مثلا دو باب از اینا، درک مفهوم کلی اصلا هیچ ربطی به درک شهود عقول نداره. ما مفاهیمی خودمون میسازیم، یه مفاهیمی اعتباری، اصلا عقلی در ازایش نیست. مفهوم محال به مفهومی اصلا درک میکنه، باید عقل مجردی باشد محال نفس من با او اتحاد پیدا کنه تا بشه مفهوم محال. مفهوم نقیض، مفاهیمی انتزاعی، معقولات ثانیه فلسفی و منطقی، اینا باید عقل مجردی باشه که نفس من با اون اتحاد پیدا کنه. چه فرق میکنه مفهوم انسان با مفهوم وجود یا با مفهوم عدم یا مفهوم ممکن؟ همه اینا مفاهیمی ساخته ذهن. این مراتب بسیار وجود ضعیفی دارن در نفس ما، هیچ خبران نیست که اینا یه وجود خیلی قویی دارن در مرتبه علل هستن که تو نهایه هم فرموده بوده. این خبران نیست، هرچی وجودش مجرد شد لازمش این نیست که در طول علت باشه برای هر مادی. اینا کیف نفسانی مجردی هستن و علیتی هم برای چی ندارن در نهایت ضعف. اگر ما این مباحث از هم تفکیک کنیم، بحث مفهوم شناسی و معرفت شناختی غیر از بحث هستی شناسی، این یه باب دیگری است، اون یه باب دیگری است. حیثیت این که من چگونه شیئی را میشناسم، این که میشناسم آیا حکایت از واقع دارد یا ندارد، این بحث معرفت شناختیه. این کار نداریم به اینکه چه وجودیه. این مفهومی است از او، حالا چگونه پیدا میشه در نفس من، یه کیفیتی است. واسه هستی شناسیش اینه که کیفیت نفسانی است. رابطش با معلوم مربوط به معرفت شناختیه و کیفیت حکایتش ملحوظه که من وقتی این صورت نفسانی پرام پیدا میشه چگونه اون شیخ به اون شیخ خارجی آگاه میشم. این آگاهی چقدر تطابق داره بر اون، تطابق اون رو از چگونه میتونم اثبات بکنم. و از جمله مسائلی که بر این مترتب میشه این شده که این وجود عقولی را که شما اثبات می‌فرمایند، که می‌فرمایند درک مفهوم کلی یعنی مشاهده اونا، اصلا خود اونا را ماهیت حساب می‌کنند برای افراد. در بعضی جاها اشاراتی به این مطلب هست، در بعضی جاها تصریحات که درک ماهیت یعنی در کل عقل، اصلا او هست ماهیت اینا. اینا افرادن، ماهیت حقیقی اون عقل، درک ماهیت یعنی درک اون عقل، و اون هست که توأم با کلیت هست. اینم باز از این اشتباهاتی است که از خلط بین مباحث معرفت شناختی و هستی شناختی. این توی تمام تقریبا کتاب‌های فلسفی هست که در برای اثبات تجرد نفس از کلیت مفهوم استدلال می‌کنه. توی اصول فلسفه نهایت الحکمه جای دیگه روی این تکیه به نظر بنده این اشتباه. کلیت یه حیثیت مفهومی هست، یعنی حیثیت حکایت از اشیاء، یک امر اعتباری، چیزی در خارج به عنوان اینکه موجودون و متصفون بالکلیه نداریم. وجود مسابقه با تشخصه. اینجور نیست وقتی یک وجودی وجود عقلانی شد این کلیست، قابل انطباق است بر اشیاء. اصلا انطباق معنا نداره در وجود. حیثیت مفهوم است که مفهومی منطبق است بر افراد یا منطبق نیست. فقط انطباق بر یک فرد میتونه پیدا کنه. حساب وجود وقتی در کار اومد، اصلا وجود انطباق نداره. وجود یعنی اینو تشخصه، لا کلی ولا جزئی بل شخصان. کلی و جزئی که قسیم هم هستند و هر دو قسم هست از مفهوم. مفهوم است که یعنی قسم لا کلی و جزئی. وجود همیشه شخص است، نه کلیت نداره نه جزئیت، نه حکایت از شیء واحدی داره نه از اشیایی. اصلا حکایت تو وجود نیست. ما ایم که چیزی را حاکی قرار میدیم برای شیء دیگری و از به این نظر عالی میکنیم و شیء دیگری را در پرتو این میبینیم. این مربوط میشه به اعتبار ما و توجه نفس، ولی وجود به معنی وجود اصلا حکایت توش نیست. این که مجردات کلی هستن یا ماهیت محضن، اشیا در خارج اینا ماهیت هستن معل عوارض، اما در ذهن ماهیت محضن و لذا متصفند کلی، اینجوری نیست. وجود مجردات با وجود شخصی است، وجودشون یک شخص وجود خارجی است، کلیت نداره. اگر ما اونها را مشاهده کنیم یک وجود شخصی را درک کرده ایم، نه کلیگی را. مثلا درک کلی غیر از شهود شخص خارجی است. ما اگر بتونیم مشاهده کنیم عقلی از عقول را، یک مجردی از مجردات را، یک علم حضوری شخصی به یک موجود خاص پیدا کردیم، نه علم کلی حصولی به افرادی، هیچ ربطی به هم نداره. صرف این که این واجد کمالات او هست این انطباق نیست، ولی خدا باید کلی تر از همه چی باشه، ما قابل انطباق بر همه چی باشه چون کمالات همه اشیا رو داره. اینم حرف شد. اون یک وجودی است در نهایت قوت، حالا وجودهای عقلانی هم رو عرض میکنه، بسیار وجود شریف و متعالی است. این چجور انطباق پیدا میکنه بر وجود من پست ضعیفی؟ چه انطباقیه؟ کلی یعنی یک قالبی است که بر هم این منطبق میشه هم بر اون، یک قالب محدود مشخص، این کلیه. به لحاظ این که وقتی من این کلی قالب را درک کردم، همه افراد رو میتونم به جهات مشترکشون درک بکنم، این معنی کلیت و این صفت مفهومه. وجودش ها کلی نمیشه و درک هر وجودی، مشاهده هر وجودی درک شخصی حضوری است، نه درک حصولی کلی. کلی مال علم حصولی است، کلی و جزئی. در علم حضوری کلی و جزئی نداریم ما، وجودی وجود کلی نداریم. و بسیاری دیگه از ریزکاری هایی که در اطراف اینا مطرح میشه. از این راه ها چیزی برای اثبات این که مجردات کلی همین نفوس هستند و عرض کنم درک اونها درک اینها هست و اتحاد بین اینها برقرار هست و اینا نمیشه اثبات بکنه. اون چه میشه اتحاد گفت؟ این است که معلول عین و تعلق بالعله است. این یه رفع اتحادی است، اسمشو بذاریم اتحاد، اشکالی نداره، اسم گذاری است و اینم هم همیشه ثابته. البته هر موجودی وقت کامل تر بشه، چون وجودش عین الارتباطه، وجود که کامل تره ارتباط هم کامل تره، یعنی سعه وجودی بیشتره. اونم هر قدر هر موجودی کامل تر باشه ارتباطش بالعله بیشتره، چون وجود وقتی شد عین تعلق، وجود وقتی وسیع تر کامل تر بود تعلق هم وسیع تره، بیشتر ارتباط داره با علت. به این معنا هم میشه بگن ارتباط قوی تر میشه. اما اینکه نفس واقعا بشه عقل فعال یا عقل فعال بشه ذات واجب، اینا حرفایی است که با اصول فلسفی تا اونجایی که عقل ما میرسه جور در نمیاد. صلی الله علی محمد و آله.